بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر المؤمنين. خدا را شکر و سپاسگزارم توفیق شد خدمت شما عزیزان در دارالمؤمنین عباس آباد شرف حضور داشته باشم و تسلیت عرض میکنم ایام محرم و عزای سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله امام حسین علیه السلام و یارانشون رو خدمت شما عزیزان و امیدوارم که توفیق این رو داشته باشیم پیرو به صدیق خاندان عصمت و طهارت به ویژه امام حسین علیه السلام باشیم و در این توفیق همواره بمانیم. دفتر زندگی انسان مسلمان 14 فصل داره. هر 14 معصوم ما مرحله ای از حیات زندگی، حیات و زندگی اجتماعی رو برای ما نمونه سازی کردن که این 14 فصل در بخش‌های مختلف مقاطع عمر ما خودش رو بروز میده. گاهی زندگی ما نبوی است،
ایمان،
گاهی زندگی ما علوی، گاهی فاطمی است، گاهی حسنی، گاهی حسینی است، تا روزی که رضوی است یا در نهایت مهدوی. مهم اینه که در زمان آگاهی خودمون تشخیص این که در کدوم مقطع زندگیمون هستیم و کدوم یکی از این فصل‌های زندگی 14 گانمون رو باید بشناسیم و به اون عمل کنیم، این بصیرت و فراست یک انسان شیعه است که بتونه انطباق بده شرایط خودش رو در عصر خودش با اون سازوکاری که در اون مرحله هست. اما استثناء زندگی حسینی و زندگی عاشورایی یک وجهش از این روز که سر سال رو با محرم آفریدن و آغاز سال قمری و سازوکارهای این چنینی با محرمه. ما هر سال زندگیمون یک وجه عاشورایی و کربلایی و محرمی داره که فرمود کل یامن عاشورا، همه روزها عاشوراست، کل و ارضن کربلا، همه ماها و همه زمینها رو در قالب هر زمینی کربلاست و هر ماهی محرمه. زندگیمون یک وجه مستمرن عاشورایی و مستمرن حسینی داره یا مستمرن زینبی. از این رو زمان یک شیعه سبک زندگیش زندگی نزدیک به زندگی ائمه است که 14 فصل زندگی خودش رو در 14 دوره و حیات عمومی خودش به نسبت سازوکاری که ائمه برای ما به ارمغان گذاشتن تنظیم و تعریف کنه. ایام محرم که میاد و میگذره مبادا غفلت کنیم از این سازوکار، مبادا غفلت کنیم از این که وجه عاشورایی زندگی ما، وجه حسینی زندگی ما از چه قاعده تبعیت میکنه. نکته دوم که به خصوص برای جوانان عزیز حاضر در جلسه حائز اهمیته، در وادی تهاجم فرهنگی امروز که مستظرید از طریق فضای سایبر و از طریق سازوکارهای رسانه‌ای تفکر غیر توحیدی زمینه ظهور و بروز گسترده پیدا کرده، انبیاء اعظم و ائمه اطهار یک مسئله کلیدی داشتن، اونم بست معرفت توحیدی. توحید رو به سادگی به یکتاپرستی ترجمه میکنیم که خب واژه کامل نیست، اما در وجه معرفت توحیدی نکته بسیار مهم و حائز اهمیت اینه که اگر در معرفت توحیدی دوگانه ها رو در نظر بگیریم، یکیش رو حذف کنیم، میشه ساختار معرفت توحیدی. میگیم حق و باطل، باطل رو بزنیم، حق رو اقامه کنیم، این دوتایی که تو ذهن ما بود میشه وجه توحیدی. اگر صدق و کذب، راست و دروغ، یکیش رو زدیم، کذب رو زدیم، راست رو اقامه کردیم، میشه ساختار توحیدی. اگر شک و یقین، کفر و ایمان، حق و باطل، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیب و خبیثه،
خیر و شر، اینا بیش از 100 مورد در قرآن. این دو حوزه هایی که یک حوزهش رو باید بزنیم، از اون حوزه هجرت کنیم به اون ذل حق. اینجا ما در واقع مهاجریم، اینجا در واقع هجرت کردیم، هاجریم، موحد شدیم. اینکه رهبر معظم انقلاب سال 93 فرمود مقام شامخ علی علیه السلام مهمترین ویژگی مقام معرفت ایشون، مقام معنوی ایشون معرفت توحیدیه، شیعه علی، شیعه حسن، شیعه حسین، شیعه هر امام معصوم دیگری یه ویژگی داره، ویژگیش معرفت توحیدیشه. معرفت توحیدی ما اینکه دوگانه ها رو بتونیم تبیین کنیم، یکیش رو اقامه کنیم، یکیش رو بزنیم، این اساس واکسیناسیون ذهنی ماست. ممکنه موضوع ساده به نظر برسه، به خصوص دوستان جوان حمایت داشته باشن، ممکنه احساس کنید نه اینکه ساده است، اینکه میدونیم راست و دروغ، دروغ میزنیم، راست رو اقامه میکنیم، خیر و شر، شر رو میزنیم، خیر رو اقامه میکنیم، سرد و کس، طیبه و خبیثه، خبیثه رو میزنیم، طیبه رو اقامه میکنیم، که حل دیگه. نه، این سادگی نیست. 3000 سال معرفت بشر اسیر عدم فهم توحید و معرفت توحیدی از این زاویه است. آنچه که شما امروز در فیلم‌های سینمایی غربی می‌بینید، آنچه در انیمیشن‌ها می‌بینید، اساسش عمدتاً بر ثنویت یلویانگ چینیه. آنچه در علوم دانشگاهی امروز می‌بینید، به تعبیر رهبر معظم انقلاب در دیدار استادان دانشگاه سال 93 فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. یعنی چی؟ یعنی اصل اول ما که توحیده اونجا زده میشه. یعنی چی غیر توحیدیه؟ یعنی اینکه تمام علومشون تسلیسیه، تمام نظریه ها، تمام مکاتب، تمام رشته ها ماهیت پدر پسر روح قدس داره، ماهیت مسیحی، ماهیت قبل از مسیحیت و تسلیسی که در یونان بوده و در مصر باستان زمان فرعون. این تسلیس که حالا ما به زبان ساده به نام پدر پسر روح قدس میشناسیم، روح حاکم بر علوم انسانی غربیه. اگر هنر و محصولات هنر رو ببینیم، یه جوری توحید ما رو میزنه. اگر علوم غربی رو ببینیم، به یه شکل دیگه توحید ما رو تخریب میکنه. نمیاد سه تا خدا بنشونه جای خدای ما، نمیاد دو تا خدا بنشونه جای خدای ما. چطور معرفت ما رو تخریب میکنه؟ اینه که توی یونان باستان 2700 سال پیش هراکلیتوس میگفت که نگاه کردیم شب و روز دوتاست، این شب و روز، زن و مرد دوتاست، تر و خوش، سرد و گرم، دید این همه چیز در عالم دوتاییه. اگر این دوتایی ها رو یکیش رو بگیری ناقص میشه. از شب و روز، شب رو بگیری یا روز رو بگیری ناقص شد. زن و مرد اگر یکیش رو حذف کنی زاد و ولد نابود میشه، تر و خوش، سرد و گرم. به این نتیجه رسید که اساس عالم و هستی تو معرفت دوتاییه، بهش میگن ثنویت. چند صد سال بعد تو چین هم یه نفر به اسم لاوتسو اینجوری فکر کرد. دیدید دیگه این آرم تفکر چینی ها یه دایره است که دو قسمت سفید و سیاه داره. لاوتسو هم تو چین دید ای همه چیز عالم دوتاییه، شب و روز دوتاست، زده همه دید. زن و مرد دوتاست، تر و خوش، سر بگرد. اینا گفتن اساس عالم بر تضاده. تو چین، در غرب عالم، تو یونان گفتن اساس عالم بر جنگه، جنگ بین شب و روز، بین تر و خوش، بین سر بگرد. شرکی که در معرفت حاصل این دوتا به وجود اومده، این شرک تا به امروز در علوم مانده و در هنر مانده. آنچه در پرده سینما ها میبینید، در فیلم های سینمایی اینها میبینید، در کارتون های اینها میبینید، این ثنویت، این دوگانگی رو نشون میده. چرا قرآن پیامبر ما حرف آخره؟ چرا بعد از اون دیگه نبوت ختم شد؟ چرا معجزه پیامبر ما قرآنه و معجزه قرآن توحیده؟ فهم این اگر برای یک نوجوان مسلمان، جوان مسلمان شکل نگیره، در این جنگلی که امروز از اندیشه های مختلف هست نمیتونه جایگاه امام حسین رو روشن کنه، نمیتونه جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها رو مشخص کنه، طبیعتا نمیتونه جایگاه خودش رو در نظام معرفت با این موضوع تبیین کنه. اون نکته هم اینه، در قرآن بین عالم خلق با عالم جعل فاصله گذاشته، این شاهکار قرآن. بیش از 200 بار قرآن میفرماد خلق و بیش از 300 بار میفرماد جعل. کلمه جعل متاسفانه امروز در زبان ما از دست رفته. قرآن ما برخلاف تورات یهود و انجیل مسیحی ها تحریف نشده، کم و زیاد نشده، اما شیطان یک کار دیگه با قرآن کرده، با ما البته نه با قرآن. واژگان قرآن، مفاهیم قرآن تو جامعه ما به شکلهای منفی مطرح میشه. ملتی که ما الان بهش میگیم مردم، کلمه ملت تو قرآن به معنی دینه، به معنی آیینه. خب دیدید ما اگه بگیم ملت شما خودی فکر میکنید مردم. در قرآن سلامت به یه معنی دیگه است. ما سلامت رو میگیریم همین سیستم صحتی، چون عربا به این چیزی که ما بهش میگیم سلامت میگن صحت، همین چیزی که کار وزارت بهداشت. در قرآن مسئله ارشاد و رشد با این چیزی که الان ما میگیم ارشاد فرق میکنه. در قرآن تعاون یه چیز دیگه است، این کارپوراتی و غربی رو ما گرفتیم و جاش اسم تعاون میذاریم، یه چیز دیگه است. یک کلمه داریم به نام جعل. الان تا من بگم جعل شما میگید جعل چرک، جائل که میگیم میگید آقا جائل چرک و مدرک. این اسم برای خدا دیگه، اینی جائلون فل عرضه خلیفه. خدا میفرماد من جعل کردم در زمین خلیفه، من خودم جائلم. اما ببینید کلمه جائل چطور تو ایران جا افتاده تو زمان فارسی. کلمه عربیه، جعل چک، جعل مدرک، جعل عنوان، و اون فرد را میگیریم جائل. حالا که این واژه در قرآن اگر سر جای خودش فهم میشد، معرفت ما امروز دینی‌تر و الهی‌تر بود. چطور؟ تمام مکاتب بشری، چه در یونان، چه در چین و هند، چه در ایران باستان، چه در مصر، نگاه به عالم ماده می‌کردن، به عالم خلق. بالاخره شب و روز خلقه، زن و مرد خلقه، تر و خشک خلقه. اما خدا میفرماد یه زاویه بالاتری وجود دارد به نام جعل. اون لایه بالاتری که جعل، توحید توی اون لایه بالاتر. اصل اول ما که توحیده تو عالم خلق نیست، تو عالم جعل. یعنی چی؟ یعنی یه دوتایی های وجود داره که یکیش کار خداست، یکیش کار خداست، دومیش کار ما انسان هاست. خدا راست و صدق رو رقم زده. اگر دروغی گفته شد و کذبی، کار ما انسان هاست. پس مثل شب و روز راست و دروغ و صدق و کذب ضروری هم نیستن. خود قرآن اون قسمت خلق رو قبول داره دیگه. بیش از 100 مورد دوتایی تو قرآن داریم که دوتایی های خلق هم، لیل و نهار، مؤنث و مذکر، بیش از 100 مورد. همه رو قرآن قبول داره، قرآن شاهکار داره، میفرماد ما همه چیز رو از زوج آفریدیم. نمیگه زده همان، نمیگه زن و مرد زده همان مثل اندیشه چینی و اندیشه یونانی، میگه زن و مرد زوج همان، شب و روز زوج همان. زوج رو هم اگه یه لنگش رو بگیرید روی لنگش در واقع ناقصه. اما بالاتر از زوجیت و بالاتر از اینکه دوتایی هایی هست که ضروری هم هستن، یه دوتایی هایی تو قرآن وجود داره که دوتایش ضروری هم نیست. حق و باطل ضروری هم نیستن. حق از سوی خدا رقم خورده، باطل رو کی اعمال میکنه؟ ما انسان ها. شک و یقین، یقین آنچه که نسبت به پدیده‌های عالم یقینیه کار خداست، شک کار ماست. صدق و کذب، راست و دروغ، دروغش کار ماست، صدقش کار خداست. خیر و شر، شر کار ما انسان هاست، خیر کار خداست. طیبه و خبیثه، طیبهش کار خداست، خباثت کار ما انسان هاست. چرا؟ چون ما برخلاف ملک و فرشته ما آزادیم، اختیار داریم. این مسئله جبر و اختیار که میگن، ما اینجا اختیار داریم. ما اختیار داریم راست بگیم یا دروغ، حق اعمال کنیم یا باطل، شک کنیم یا یقین، کفر بورزیم یا ایمان. میبینید؟ توحید اینجا یعنی چی؟ معرفت توحیدی علی علیه السلام که فرمود دو سال پیشتر دیداره در روز ولادت علی علیه السلام. این پوست جواب که در معرفت توحیدی شما در ذهنت دوتایی هایی رو در نظر بگیری که یکیش ضروری اون دیگری نیست، مثل شب و روز که ضروری همن، یکیش بدون دیگری ناقصه، مثل زن و مرد که ضروری همن، یکیش بدون دیگری ناقصه. شما اگر در مقوله حق و باطل، باطل رو تشخیص بدی از حق، تفکیک کنی، باطل رو منکر کنی، حق رو معروف کنی، آنگاه امر به معروف و نهی از منکر کنی، سازوکار فرقان رو رقم زدید. ان تقلا یجعل لکن فرقان رو تقلا ببرسید در شما جعل می کنید فرقان. همین جعله هست که بگید جعله چه جعله دیگه. اگه شما تقلا ببرسید من خدا در شما جعل می کنم فرقان، یعنی بتونید فرق بزنید بین حق و باطل، باطل رو منکر کنی، حق رو معروف کنی، حالا امر به معروف و نهی از منکر جواب میده. امام حسین شهید امر به معروف و نهی از منکر دیگه. یعنی چی؟ یعنی شهید معرفت توحیدی. یعنی 60 سال بعد از هجرت پیامبر، چون عمر اسلام 60 سال قمری شده بود، محرمی که حضرت شهید شد 61 سال از، یعنی اول سال 61 هجری بود، الان از عمر جمهوری اسلامی 38 سال میگذره، 20 سال دیگه فکر کنید شرایط تو انقلاب اسلامی پیش بیاد که سر امام حسین رو ببرن. 60 سال از عمر انقلاب عمر اسلام میگذشت، از هجرت میگذشت که امام حسین رو سر بریدن تو کربلا. چنان حق و باطل قاطی شده بود، ممزوج شده بود، در هم داخل شده بود که غیر از شهادت امام حسین حق رو از باطل تفکیل نمی کرد، خیر رو از شر تفکیل نمی کرد، صرف و از خیر تفکیل نمی کرد. امیر المؤمنین معاویه، امیر المؤمنین یزید، اینا آمدن جای علیمه نشستن شدن امیر المؤمنین. وقتی باطل بیاد بره در لباس حق و حق منکر بشه، اگر انسان ها به فرمات فتنه ایجاد میشه. فتنه های عصر ما هم همین جوریه، شناخت فتنه های عصری این جوریه. بله اون روز علی علیه السلام بود، بعد امام حسن علیه السلام بود، بعد امام حسین علیه السلام بود، یکی پس از دیگری شهید شدن با همین ترفندها. نکته کلیدیش چیه؟ معرفت توحیدی دوست جوان اینه که در عالم معنا نه در عالم ماده. اشکال 3000 سال گذشته تفکر غربی و تفکر شرقی، چینی و یونانی در چیه؟ همه عالم رو میگیرن عالم خلق، مثل زن و مرد و شب و روز و تر و خشک و سرد و گرم، همین تضادها رو معنای همه چی میگیرن. چینی هم یاد میگه چی؟ میگه وقتی شب و روز، زن و مرد، تر و خشک وجود داره، خیر و شر رو، حق و باطل و صرف و کذب هم مثل اینه، دوتاش با هم ضروریه. شاهکار قرآن که توحیده میگه نه، این دوتا ضروری هم نیستن. شاهکار قرآن به این خاطر توحید، توحید در این که آقا حق و باطل ضروری هم نیستن، مثل ضرورت شب و روز. از این رو هرگاه خواستیم ببینیم انبیا در این معرفت توحیدی نقششون تو دفتر هستی چی بوده، یکی از این سنویت ها رو ببینیم در موردشون برجسته کردن. موسی کلیم، حضرت موسی 3000 خورده سال پیش، یا قرآن داره که همراه حضرت خضر رفت به حضرت خضر گفت میخوام با تو بیام که رشد پیدا کنم. بهش گفت تو استطاعت نداری، نمیتونی، لن تستطیع معی صبرا. گفت نه، سوال نمیکنم. سه تا کار کرد حضرت خضر تو مسیر، سوار قایق شدن رفتن انتهای مسیر قایق رو سوراخ کردن. حضرت موسی گفت قایق مردم رو چرا سوراخ میکنی؟ گفت ببین به گفتم نمیتونست فرق نداری. گفت باشه دیگه، من اصلا سوال نمیکنم. رفتن جلوتر که بچه رو گرفت کشت. این که هیچ گناهی نکرده رو چرا کشتیش؟ گفت ببین من که به گفتم تو نمیتونی. دوباره سکوت کرد. رفتن به یه روستای شهری، بهشون غذا ندادن، بیرونشون کردن. رفت بیرون گفت لباس تو در بیار، اینجا دیواره رو خراب کنیم، از ما بسازیم. بابا اینا به ما نون نمیدن، تو میخوای دیوار این خونه رو کنار این روستا درست کنی؟ گفت ما ببین سومی بار شد، از اینجا بین من و تو دیگه فراغ ایجاد میشه، ولی یادت باشه اینا رو به دستور خدا انجام دادن. اون قایقه رو این حاکم ظالم آدماشو گذاشته بود بیان قایقه رو مصادره کنن، اگه قالیبا سوراخ بود مصادره نمیشد، مصادره نمیشد. اون بچه هم به یه نسبت، این دیواره به یه نسبت، میدونی رازش چیه؟ تو حسن و قبح اعمال رو میبینی. یعنی حضرت موسی کریم نگاهش حسن و قبح اعمال بود دیگه، که چرا این عمل قبیحه، این که با قالیبا کسی رو سوراخ کنی. عمل حسن نیست، قبیحه، حسن و قبح اعمال. پس حضرت موسی در برخوردش با حضرت خضر نگاهش حسن و قبح اعمال بود. انبیا همه یکی از این نظام های معرفت توحید رو تو زندگیشون برقرار کردن. ائمه 14-12 امام معصوم و در واقع خود وجود نازنین پیامبر و وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها هم یکی از وجوه معرفتی رو تو برجسته کردن. امام حسین عزت و ذلت رو برجسته در معرفت توحیدی. امام حسین ما مفهومی به نام عزت و ذلت رو توجیه کرده. خدا که به کسی نمیخواد آمدانه ذلت بده. انسان آفریده شده برای عزت. عزت و ذلت انسان در بینیت. یک کسی مسواکش رو با خانوادش مشترک نمیگیره. یک کسی حولش رو با خانوادش مشترک نمیگیره. بیماری پوستی داره نمیخواد منتقل بشه. اون ناراحتی لثه داره نمیخواد با مسواکش به منتقل بشه به کسی دیگه. چطور مسواکش جداست، بولش جداست؟ به چیزای دیگر تو زندگیش میرسه، حریم و حرم داره. دیگران بر اعضای یک خانواده نامحرمند، داخل خانواده کودکان و فرزندان به پدر مادر به اتاقشون نامحرمند. زندگی مدام حرم و حریم داره، حرم و حریم. اصل غیرت، اصل بیدیت. کسی که غیریت رو برطاف عزت داره. عزت یعنی چی؟ این دیوان ما رو اگر الان من بریزم روی این چوب، روی اون ظرف شیشه‌ای، فرو نمیره توی شیشه. قطره آب توی اون شیشه فرو نمیره توی اون ظرف شیشه. اما اگر بریزم روی فرش، این آب توی تار و پود و نسوج فرش فرو میره. فرش نفوذ پذیره، منفذ داره، پس ذریعه. اما شیشه و این سنگ و این چوب که رنگ خورده باشه، چون نفوذ آب رو نمیپذیره عزیزه. هر چیزی و هر کسی که نفوذ پذیره ذریبه در ادبیات عرب، هر پدیده و هر کسی که نفوذ نپذیره عزیزه. امام حسین در معرفت توحیدی امام و پیشوای عزت و ذلته که فلان ابن فلان ابن فلان منو بین شمشیر و ذلت مهیّر کرده که یکی شده اختیار کنم، منو ذلت بیمار. پس شمشیر رو میپذیرم، گردن رو میذارم توی شمشیر، اما ذلت رو نمیپذیرم. امام صادق ما علیه السلام جنس نهضتشون نهضت نظامی و شمشیر نبود، نهضت علمی بود. امام صادق ما اساس توحیدی رو، معرفت توحیدی رو چی اصلاح کرد در بشر؟ عقل و جهل. یه روایت طولانی داره حضرت تحت عنوان جلود عقل و جهل. ایشون از منشأ خود انسان شروع میکنه. عقل و جهل، جهل رو میزنه، جلود عقل رو در 70 لایه روشن میکنه. یعنی از این سطحی که تو قرآن آمده یه تعداد زیادیش رو امام صادق علیه السلام تو اون حدیث تفکیک کرده. پس راه پیامبران شناسی و راه علم شناسی راه توحیده. چطور؟ هر کدوم از این سطحایی که تو قرآن آمده، ببینید کدوم امام معصوم در دوره خودشون رو برجسته کرد و کدوم پیامبر در دوره خودشون رو برجسته کرد. امام حضرت موسی کریم پیامبر یهود حسن و قبح رو مبنا قرار میداد، امام حسین ما عزت و ذلت رو، امام صادق ما عقل و جهل رو، بقیه موارد رو مبنا قرار میدادن. اما دورشون و دفتر زندگیشون این یکی رو باید برجسته میکرد. ما هم تو زندگیمون همینطوریم. حداقل در زندگیمون 14 تا فصل دفتر داریم. یه موقع دانشجوی این کار فکری میکنیم باید مسئله اون تبدیل عقل و جهل باشه. بسیاری از انگارها که دنبال میکنیم زمینه جهل، عقل نیست. جهل رو دوستان نگیرن فقدان علم و دانش. جهل روی دانش نیست، جهل دانسته های غلطه. جهل اصرار بر دانسته های غلطی است که ما رو نجات نمیده، ضد عقل. آیا شما میپذیرید 4000 سال پیش توی مصر اهرام ثلاثه ساختن هنوز جرثقیل اختراع نشده بتونه چنین سنگایی رو بذاره اون بالا؟ با چه تریلری، با چه وسیله از 1200 کیلومتری که این سنگا رو 1200 کیلومتر کوهستان اینجوری بوده آوردن تا اونجا توی مصر؟ با چی آوردن؟ این چیزی که تو فیلم‌ها نشون میدن، این سنگای چند تونی رو گذاشتن تو تنه درخت خلق دادن. آقا سنگی که دو برابر این مسجد وزنشه و حجمشه چطوری روی تختی چهار تا تنه درخت قل دادن و آوردنش جلو؟ هنوز بشر نمی‌دونه اینا چجوری ساختن. دانش پزشکیشون در چه پیشرفتی بوده؟ وقت ما بیمون جادوگر بودن زمان فرعون، تناب رو میداختن میشده مار، و معجزه که خدا برای عیسی کریم در نظر میگیره میشه و عصا تو بنداز، سحر اونا رو باطل میکنه. ساینس داشتن دیگه، دانش بوده. اگه 50 سال پیش به کسی میگفتن 10000 جلد کتاب رو روی یه دونه دیوید رایت میکنی، میگفت شما دل جادوگری میکنی، شما شعبده بازی. اما شما الان جوونا میدونید راحت میشه 100000 جلد کتاب رو روی کودیسک، روی یه هارد اکسترنال، روی یه دیویدی رایت کرد و دوباره این رو پرینت کرد به شکل فیزیکی 10000 جلد کتاب توی مسجد پر کرد. این ساینسه، این سحر نیست، این دانشه، این سحر و جادو نیست. اونا هم سحر و جادو نمی کردن، دانشی داشتن که نجاتشون نمی داد، همون جهل بود. موسای کریم آمد جهلشون رو باطل کرد، سحرشون رو باطل کرد. درسته در صدر اسلام مردم سواد نداشتن، بی سواد بودن، اما شما میدونید شعر و شاعری درشون در اعلی درجه بود. مردم از نظر شعر و شاعری و سازوکار و هنر رتبهشون بالا بود ولی جاهل بودن. امروز هم بشر ممکنه تو دانشگاه‌ها خیلی علم یاد بگیره ولی جاهل باشه. اونجا دفتر زندگی ما دفتر زندگی امام صادقه. باید بیاییم بین عقل و جهل فرق بذاریم، میشه جهاد کردیم. الان شما سهر میشید جلو علم غربی، میگید آقا نگاه کنید علم انسانی اجتماعیه. رهبر معظم انقلاب میفرماید این علوم انسانی معناش غیر توحیدیه. ای بابا تا یه غیر توحیدیه پس هرچی ما بخونیم بیشتر توحیدمون زده میشه. بله، از این 4600 رشته بیش از 2000 تاش علوم انسانی، یعنی غیر توحیدیه. بله بدون کارو روانشناسیش غیر توحیدیه، فلسفهش غیر توحیدیه، علوم سیاسیش غیر توحیدیه، جامعه شناسیش غیر توحیدیه، اقتصادش غیر توحیدیه، همش اساسش تسلیسه. مگه ممکنه؟ بله، هگل میگه تز آنتیتز سنتز، خودش میگه از مسیحیت گرفته. مونتسکیو میگه مقنن مجریه قضایه توی قبول. فروید میگه ایگو سوپر ایگو به جای فطرت انسان. همشون تسلیس بیرون علوم انسانی. تو زیست شناسیشون هم در واقع داروین میگه اساس حیات و داروینیستا، داروین نمیگه، داروینیستا میگه آرخیا، باکتریا، یوکاریوتا، همه چیزش تسلیس، همه چیزش سگانه است، همه چیزش پدر پسر روح القدسه. از این علم تبعیت کنید میشه ولایت کفار، ولایت طاغوت. اینو بزنید میشه جهاد کبیر. به ما نگفته، به پیامبر ما فرموده جهاد کبیر و قبلش فرموده عدم اطاعت از کفار. یه کافری شرک ورزیده، به جای معرفت توحیدی معرفت تسلیسی گذاشته، معرفتی که الان تو مسیحیت بگیم پدر پسر روح القدس. دو تا آیه تو دو تا سوره جدا در قرآن داریم که تاکید فرموده این ثلاثه یعنی پدر پسر روح القدس رو نگید. حکم ها چطور میگه؟ مثلا نماز بخونید اقم الصلاه، زکات بدید آتو الزکات، ربا نخورید لا تأکل الربا. اینجا میفرماد لا تأکل، نگید. ولی وقتی که ما رو نهی کرده در قرآن از این ساختار ثلاثه، از این پدر پسر روح القدس، تارپود علمی که تو دانشگاه های دنیا و دانشگاه های ما توی علوم انسانی تدریس میشه تارپودش تسلیسه. هر چه بیشتر بخونید توحید رو بیشتر تحلیل میشه، مگر اینکه از قبل توحید رو در خودتون قوی کرده باشید، واکسینه شده باشید، دیگه هر چه سراغ اونا برید در شما اثر نکنه. اینه که دوستان جوان رو خطاب قرار میدم این جلسه که در نیرستانی هستی، دانش آموزی، انشاءالله میده دانشگاه، مراقب باشید. معرفت توحید در شما باید شکل بگیره. راه معرفت توحیدی که ببینید علیه السلام ذهنش چجوری بود، حضرت زهرا سلام الله علیها چطور، امام حسن علیه السلام چطور، امام حسین علیه السلام عزت و ذلت، امام صادق علیه السلام عقل و جهل، هر کدوم در یه مقطعی از زندگیشون یکی از ارکان توحید رو در حیات بشر بررسی کردن، هم 124000 نبی هم 12 امام معصوم، هر کس پیرو انبیا و پیرو ائمه سلام الله علیه است یه معمولیت داره، ببینه امروز زندگیش کدوم یکی از ارکان توحید رو بر پیاده کنه. میره امروز تو خیابون مشکل پیش میاد، عزت و ذلت، میره سر کلاس عقل و جهل، میره توی فضای دیگه در هنر حسن و خوب، میخوای با کسی برخورد کنی منافع به خطر میافته، حالا ببینیم میشه دروغ نگی، صدق و کذب، برای همسایه شرارت نداشته باشیم، خیر و شر، باورمون رو قطعی کنیم، شک و یقین، ایمانمون رو تقویت کنیم، کفر و ایمان، ۱۴۵ رو بکنیم. اگر زندگی ما، حیات ما قرآنی بود، حیات ما حیات معصومی بود و نزدیک به حیات معصومی، حالا میفهمید چرا امام حسین برای تفکیک عزت و ذلت و خوب نمایش دادن این به بشریت و سروری کردن بر آزادگان جهان سرش رو میذاره زیر تیغ تا به ما عزت و ذلت رو در عمل توحیدی نشون بده. جوان عزیز، هرچه نابسامانی دیدی به خاطر نفی توحید، توحید یه معقول معرفتی نیست که بگیم خدا یکیه یه جاییه ما تو زندگیمون هر کاری کردیم، توحید یعنی این که راست و دروغ رو تفکیک کنی، دروغ رو بزنی راست رو بکنی، توحید یعنی این که کفر رو بزنی ایمان رو اقامه کنی، توحید یعنی این که شر رو بزنی خیر رو اقامه کنی، اقامه کردی خیر باشی، صدق باشی، حق باشی، باطل نباشی. اگر اینجوری شدیم قرآن جامعه پیاده شده، جامعه هم باشه جامعه توحید. حالا معلوم میشه انبیا چرا یکی پس از دیگری شهید شدن، ائمه چرا یکی پس از دیگری شهید شدن، دوازدهمی رفت غیبت قرآن، تفکیک اینجوری از اصلی ترین اصول دینمون باید شروع کنیم، اعتقاداتمون رو کامل کنیم، عامیانه بگیم توحید عقل نبوت امامت مهاد وایس وایس وایس، همون توحیدی که گفتی یعنی چی؟ ما چه مثل یونانیه نیستیم، ما چه مثل چینیه نیستیم، اون همه عالم رو میگیره دوتایی، ما برای همه اساس حیات و معنا و معرفت یکی رو قائلیم، این دو تایی رو مشخص کنیم، یکیشو بزنیم یکیش بمونیم، اون روز میفهمیم چرا امام حسین سر قضیه عزت و ذلت اینجوری سرشو گذاشت زیر تیر دشمن، تیر شم، میفهمیم چرا امام صادق علیه السلام کرسی نظریه پردازی گذاشت چند هزار تا شاگرد و اساس مسئله رو یک نکته قرار داد، تفکیک عقل و جهل. هنوز هم بزرگترین فلاسفه دنیا در این موندن که چطور این اصالت تفکیک عقل و جهل حضرت صورت داد. ما افتخار داریم که شیعه مذهب جعفری هستیم دیگه، اون امامی که آمد مذهب رو شکل داد از این سازوکار امام صادق علیه السلام بود با همین تفکیک عقل و جهل. این مقدمه طولانی رو از این جهت عرض کردم که خطری که امروز در رسانه‌های ما واقعی، در فضای سایبر، در سینما، در نظام دانشگاهی، در علوم انسانی ایجاد میشه، جوانان ما و نوجوانان ما رو داره قتل عام فرهنگی میکنه و ما چاره نداریم جز اینکه از اصل اول توحید شروع کنیم. امام حسین ما شهید توحیده، کدوم بچه توحید؟ تفکیک عزت و ذلت. انبیاء ما تک تکشون شهیدن شهید یکی از این متغیرها، سب خورده متغیره، هر کی برای یکی شهید شده تا اونو بیاره بالا اقامش کنه، قطعیش کنه، ثبتش کنه تو تاریخ بشر. زمانی که دعوت به اسلام رو رسول جلیل القدر اسلام در مکه شروع کرد، کی رو به روش وایساد؟ ابو سفیان. ابو سفیان جنگ ها علیه پیامبر ایجاد کرد. میدونید حضرت جانشون در خطر بود، علیه السلام توی رفتها بهشون خوابیدن، حضرت به همراه بعضی آورن شدن رفتن سمت شهر مدینه، پسر همین کسی که این جنگ رو شروع کرد، یعنی پسر ابو سفیان معاویه، چه خباثت‌ها و جنایت‌ها نکرد و نوه اون یعنی یزید دستور داد سر امام حسین رو بریدن. این مفهوم تحت عنوان شجره ملعونه آمده. حضرت خواب دیدن درختی رو شجره ملعونه، و این گروه یعنی شجره ملعونه که یه سرش ابو سفیان و معاویه است، یک سرش امروز داعش و النصر است، همین خاندانی که توی عربستان حکومت میکنن. حق و باطل در درون اسلام از همون صدر اسلام مخلوط شد. از یک سو وجود نازنین نبی مکرم اسلام، از یک سو ابو سفیان و ابو جهل و ابو لهب، به زور بعدن به شرط و شروط اسلام رو برد ابو سفیان. وجود نازنین پیامبر وقتی که در قید حیات مادی بودن، اینا تقابلشون رو انجام دادن در جنگ بعد، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ احزاب، چند تا جنگ تحمیل کردن که نذارن کسی مسلمان بشه. بعد اومدن اسلام آوردن. سال 60 هجری وقتی معاویه مرد، ابن ابوالحدید میگه 42 سال توی اردن و سوریه حاکم بود. یعنی ببینید ابو سفیان از این روش مقابله میکرده، پسرش تو جنگ ها همراه پدرش بوده، میاد تو اسلام نفوذ میکنه، لباس اسلام رو میپوشه، میشه امیرالمومنین معاویه. 42 سال ابن ابوالحدید میگه 42 سال موقعی که مرد، 42 سال بود که این حاکم بود. 42 سال از عمر 60 ساله اسلام، یعنی فقط 18 سال اول این حاکم نبوده، فرماندار اونجا بوده توی شام و زیر بار هم نمیدن. علی علیه السلام هم که حکومتش رو شروع کرد، اینا اصلا حکومت علی علیه السلام و ولایت علی علیه السلام رو نپذیرفتن، به این خاطر معروفن به قاسطین، یعنی گروهی که اصلا نپذیرفتن. بعد اون جنگ معروف رو اجرا کرد علی علیه السلام، همون غزوه صفه، اونجا جبهه اسلام تشتتش خودش رو نشون داد. علی علیه السلام وایساده بود وسط، مالک جلوی خیمه کفر معاویه، عمار پشت سر داشت همه رو توجیه میکرد. زمانی که عمار شهید شد، حالا اشخاص ابن قیس انام اختیار روانی جامعه رو دست گرفت و سپاه علی علیه السلام رو اونجا، حضرت علی میفرماد عین عمار، کجاست عمار که بیاد حالا این شبهه ها رو رفع کنه؟ مجبور شد بگه مالک برگرد. یعنی انقدر معاویه توی این ساختار خودش قوی عمل کرده بود و مشاورش عمرو عاص که اشخاص ابن قیس رو تو سپاه علی علیه السلام این گونه ساماندهی کرده بودن. جهاد کبیر، از کفار تبعیت نکنید. اشخاص کسی بود که از کفار اون سوی جبهه تبعیت میکرد، جبهه خودی رو به هم میریخت. معاویه 42 سال حاکم و فرماندار بود توی همین سوریه و همین اردن و مناطقی از این دست، فلسطین و لبنان و ابو سفیان پدرش روبروی پیامبر، معاویه روبروی علی علیه السلام. بعد از شهادت علی علیه السلام تو مسجد کوفه، معاویه روبروی کسی به نام حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. امام حسن رو هم در شهر مدائن توی جنگ سابات به مسئله مذاکره کشوند. حضرت اونجا بعد از مذاکره اینا عهود سابات شکل گرفت. همه بعدا بعد گفتن چرا شما مذاکره کردید؟ چرا سور کردید؟ حضرت گفت شما فشار آوردید. معاویه نه تنها حضرت امیر بلکه با امام حسن هم جنگید. این دو تا امام بزرگوار ما که شهید شدن رسید به امام حسین. بعد از معاویه نفری به نام یزید وقتی میخواست حاکم بشه همین اول سال هجری، یعنی اول محرم، پیغام فرستاده بود که باید حضرت ابوعبدالله با این بیعت کنند. حضرت نفری رو از مدینه آمد مکه، حج رو نیمه تمام گذاشت، به دعوت کوفیان آمد سمت عراق و اون قضایه تو کربلا شکل گرفت که شما خبر دارید. پس پدر ابو سفیان، پسر معاویه، نوش یزید، جنگی رو با رسول جلیل القدر اسلام حضرت امیر علیه السلام، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام شروع کردن که این جنگ تا امروز ادامه داره. بهش میگیم جنگ ناتمام. 1400 ساله جنگی که توی بدر و احد و خندق شروع شد، توی جنگ صفین با علی علیه السلام به اوج رسید، توی نبرد سابات امام حسن این گونه به مذاکره کشید کارشون، و در غزوه کربلا سر امام حسین رو بریدن توی سال 60 اول سال 60 هجری، امروز اسمش شده جنگ جهانی چهارم. در این جنگ جهانی چهارم سه دایه دشمن داریم. آمریکا و اروپا پشت خط، رژیم صهیونیستی خط جلوتر و شش خانواده صوفیانی از نوادگان هم به اصطلاح معاویه و ابو سفیان، خانواده آل سعود در کشور عربستان، خانواده آل هاشم در کشور اردن، خانواده آل خلیفه در کشور بحرین، خانواده آل نهیان و این مجموعه امارات و کویت و قطر و بحرین و عربستان و اردن. شش تا خانواده که از 101 سال پیش، از سال 2015 میلادی تا الان، این شش خانواده صهیونیستی کارشون اینه که از پدیده های غربی اینجا دفاع کنن به اسم اسلام. همونطوری که ابو سفیان و یزید و معاویه اسلام رو دزدیده بودن، امیرالمومنین معاویه، امیرالمومنین یزید، این بار هم دوستان عزیز، خادم الحرمین و شریفین، این آسیبی بوده که تو اسلام وجود داشته. هر بار شیطان خواست اسلام رو زمین بزنه، آمد تو جلد اسلام، از درون اسلام، اسلام رو به چالش کشید. 1400 سال این جنگ ادامه داشته. 11 امام معصوم ما، دوتاشون با شمشیر، علی علیه السلام و حضرت ابوعبدالله، 9 تاشون با زهر شهید شدن. 12 رفت غیبت کبرا، شبه برای حیات ائمه اصلا مناسب نبود، قابله و ماما گذاشتن کنار دست مادر امام 12 ماما ببینن که به دنیا میاد که ایشون رو شهید کنن. غیبت کبرا، جوان، با خودت فکر کردی وقتی ائمه امکان حیات مادیشون نبود شهیدشون میکردن چی شده جمهوری اسلامی به وجود اومده؟ چی شده که انقلاب حضرت روح الله تکثیر شده؟ سر حسن نصرالله امروز در لبنان و اون منطقه رژیم صهیونیستی و کفر به چالش کشیده، در مرکز آفریقا در نیجریه شیخ ابراهیم زکزاکی که انقلاب که شد نفس امام بهش خورد شیعه شد، 15 میلیون نفر رو در اون سرزمین شیعه کردن و سال گذشته دیدی 6 تا پسرش رو شهید کردن، خودش تو زندان، خانومش تو زندان، یارانش رو شهید کردن. چی شده که کسی به نام آیت الله نمر این ابوعبدالله سال گذشته گردنش رو گذاشت زیر تیغ فرزندان یزید و شهید شد و امروز در کشور بحرین شیخ سلمان تو زندانه و شیخ عیسی قاسم رو دارن سلب تابعیت میکنن، اخراجش کنن و در جایی مثل یمن عبدالملک الحوثی 20 ماهی که این کشور که دولت نداره، مجلس نداره، 20 ماهی داره بمبارون میشه، اینا دارن مقاومت میکنن. متوجه شدید که انقلاب حضرت روح الله امروز در نقاط مختلف جهان اسلام و بیرون جهان اسلام تکثیر شده؟ انبیا چنین فرصت 38 ساله‌ای که ما داشتیم رو نداشتن، ائمه چنین فرصت 38 ساله‌ای که گیر ما آمده رو نداشتن. قرآن فرماید نوح علیه السلام 950 سال دعوت کرد، 1000 سال 50 سال کرد، هیچ کس بهش نگرد. مسئولیت انبیا رو ببینید. اما امروز رهبر معظم انقلاب پاشون رو بذارن توی شهر عباس آباد، به شما قول میدم از این 50,000 جمعیت این 50,000 نفر میاد دورش. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا تو دور انبیا اونجوری نبود امروز اینجوریه؟ راز این رو اگه نفهمید و در نیابید نمیتونی متوجه بشید چرا علی علیه السلام اینگونه شهید شد، چرا امام حسن اینگونه شهید شد، چرا امام حسین اینگونه شهید شد و چرا حضرت امروز در غیبت کبرا هستن. اقتداری که امروز دین مداران در جهان دارن در دوره هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی نبوده. امام علی علیه السلام ما 4 سال حکومت کرد، 4 تا جنگش تعمیر کردن. الحمدلله امروز در عصر انقلاب اسلامی جریان خدایگرا ببینید چجوری عمل میکنه. خب لایه اول رژیم صهیونیستی، لایه اول آمریکا و اروپا، لایه دوم رژیم صهیونیستی، لایه سوم جریان وهابی. این جریان وهابی یه ایدئولوژی جدیدیه، 200 سال فکرش به وجود اومده، کمتر از 200 سال. اینها امروز 70 گروه تروریستی رو به جان اسلام انداختن. یکیش داعش، یکیش القاعده است، یکیش النصره است، یکیش بوکو حرامه، یکیش از شباب سومالیه. اینا آمدن که چهره اسلام رو تخریب کنن. آمدن که سر ببرن، آمدن که زنان رو به بردگی بکشونن و فلوزنجیر کنن ببرن مثل برده ها رو 2000 سال پیش بفروشن، آمدن که بگن چهره اسلام یک چهره خشن و متحجران است. اینجا فقط تنها چیزی که میتواند این سحر رو باطل کنه فقط خون جوانانیست که شما میبینید در سوریه و عراق، در یمن و لبنان، در بحرین، جای دیگه بزن میده میشن. این خون ابو عبدالله که اگر خونشون ریخته نمیشد اسلام نجات پیدا نمیکرد. چنان لایه های فسق و فجور و کفر به اسم اسلام در 60 سال اول عمر اسلام زیاد شده بود که فقط باید خود خون خدا صلی الله و سال الله که خونبهاش خود خداست، خون ابو عبدالله زمین گرفته میشد تا اسلام نجات پیدا کنه. عزت و ثروت تفکیکش اول امویان دورهشون تمام شد، چون دوره عباسیان، در دوره عباسیان هارون الرشید، مأمون و بقیه، معتصم و بقیه، امام رضا، امام کاظم، امام صادق همه رو شهید کرد. دوره اینها هم تمام شد، دوره عثمانیان شروع شد. 1400 سال به اسم اسلام سعی کردن نداشتن نذارن اسلام رشد کنه. امروز 70 گروه تروریستی رو به جان اسلام انداختن، پول نفت عربستان و امارات و قطر هزینه میشه برای اینها ده ها میلیارد دلار. آمریکا و رژیم صهیونیستی پشت این قضیه ان. کی؟ حلب، حزب الله لبنان، همین چند روز گذشته حزب الله لبنان و ارتش سوریه نزدیک شدن که محاصره حلب رو بشکنن، حلب رو آزاد کنن. آمریکا اومده با این کار دعوا شد با روسیه که تو چرا نمیذاری ما این کار بکنی، روسیه برگ کرده. فرانسه آمده پای کار، آلمان آمده پای کار، انگلیس آمده پای کار، ترکیه ارتشش رو وارد کرده، عربستان بودجه داره می‌فرسته. اینا بودن که می‌گفتن ما اومدیم با تروریسم بجنگیم. پشت سر معاویه امروز، یزید امروز، کل کفر قرار گرفته. علنی علنی علنی. دلیل ابهت و اقتدار قاسم سلیمانی به خاطر یه شخص نیست. دلیل ابهت و اقتدار سید حسن نصرالله به خاطر یه شخص نیست. به خاطر عزتی است که از ابا عبدالله دست گرفته شده. و الان ناتو پیمان آتلانتیک شمالی 25 تا کشور باز بشن، یکیش آمریکاست، یکیش ترکیه است، یکیش آلمانه، یکیش فرانسه و انگلیسه. ژنرال های اینا تو منطقه. رژیم صهیونیستی هم که گفته میشد ارتش شکست ناپذیر اونم هست. عربستان هم که ده ها میلیارد دلار پول فرستاده. ترکیه و همه هم که هستن، از 80 کشور هم که تروریست فرستادن اونجا. چرا شکست خوردن؟ چرا توی لبنان شکست خوردن؟ چرا توی عراق شکست خوردن؟ اینکه تا 20 کیلومتری مرز ما در استان دیاله پشت کرمانشاه آمده بودن، تا بالای شهر بغداد آمده بودن، چرا عقب نشینی شد رفتن الان رسیدن به منطقه موسر شما در تله؟ فرزندان حضرت روح‌الله در نقاط مختلف با تأسی به ابو عبدالله علیه السلام این پیروزی رو رقم زدن. این پیروزی میدونید دلیل چی بود؟ عدم تبعیت از کفار. نگفتی وقتی میخواییم به جنگیم توپ و تانک میخواییم. رژیم صهیونیستی زنجیره تسلیحاتیش 3009 سلاح، انواع موشک ها، انواع توپ ها، انواع تانک ها، انواع هواپیما ها، رو هر توپ و تانک و ناو و هواپیماش چندین نوع سلاح و موشک و راکت. اما حزب الله لبنان با 10 نوع سلاح شکستش داد در نبرد 33 روزه. حماس و جهاد اسلامی، حماس در اهل سنت با 10 تا سلاح رژیم صهیونیستی رو شکست داد. همین نبرد دو سال پیش تابستون سال 93. 51 روز در غزه این منازعه رو شما دیدید؟ رژیم صهیونیستی به نتیجه نرسید. دو تا قایق نیروی دریایی ما سال گذشته مواجه شد با قایق‌های کماندوهای دریایی آمریکایی. با فاصله چند کیلومتر یک ناو هواپیمابر آمریکا که 80 تا هواپیما اون وجود داشت. ناو هواپیمابر تبل نام اسکورت داره، رزمناو و ناوهای فریگیت و ناوهای ناوشکن و انواع ناوهای مختلف. شما وقتی این دوتا قایما میگیرید، این دوتا قایما که نیستن، این کماندوها که نیستن، پشت سر اینا کلی تکنولوژی و تجهیزات، اما با ایمان به خدا، با قلبی مملو از عشق به خدا، با تأسی به ابا عبدالله حضرت ابوالفضل، گوش کماندوهای آمریکایی گرفتن زانو سر کماندوهای آمریکایی، گریه کرد به دوربین‌ها. اون آمریکایی که شما توی فیلم‌های سینماییشون می‌بینید، بازوان ستر اسلحه‌های عجیب و غریب رو دست می‌گیرن، زمین و زمان رو به هم می‌ریزن، اون کماندوی آمریکایی واقعیتش اینیه که دیدید. جمعید. اونی نبود که شما توی فیلم سینماییش می‌دیدید. اون جوانی که اینا رو دست گرفت گوششون رو آورد، این خودش نبود، این تأثیر به ابو عبدالله می‌کرد. حالا دیدن توی جنگ پیامبر ما تیرکمون رو کشید، تیر رو زد. خدا فرمود من زدم و ما رمیت که رمیت و لکن الله رمو خودم زدم. این بود که امامی فرمود فرمشه رو خدا آشد. هرگاه قلبمون رو دادیم به خدا، توکل کردیم به خدا، جوان عزیز جواد کبیر در هم میخوره. هر با بسیر این کار رو بخواهی بکنی، لوازم و امکانش اینه. تو 3000 ما صلاح داره، ما هم 3000 ما خواستیم آمریکایی رو از آقامون بیرون کنیم، ما باید ما به هواپیمابر داشته باشیم، مثل اون صلاح اتمی داشته باشیم. اینجا باختیم، اینجا باختیم. جواد کبیر عدمی اطاعت از کفار کافر نامیگزی خلق میمانی تو باید با من بیعت کنی، هم بس زیرا رو بیعت کنی، عدم از اطاعت از کفار، حتی اگر گردن مبارک بزن. خب آمریکایی آمدن، دو سال پیش اعلام کردن که جنگی شروع شده به نام جنگ مذهبی 30 ساله. وقتی داعش اومد پشت بغداد، فرماندهان ارتش عراق عمدتاً مسیحی بودن، از زمان صدام مونده بودن. از کی تبعیت می‌کردن؟ از عزت ابراهیم الدولی، معاون صدام. معاون صدام آمریکایی رو زنده نگه داشته بودن، گذاشتن کنار دست ابوبکر بغدادی، سرکرده داعش. او که نظامیگری نمی‌دونست. معاون صدام عزت ابراهیم الدولی رو گذاشتن معاونش آمریکایی رو، گفتن تو ارتش عراق رو که از تو دستور می‌گیره مدیریت کن. عزت ابراهیم الدولی حسابی گذاشته تو بمبارون کشته شد، پیغام میداد پایگاه‌ها رو خالی می‌کردن ارتشیای طرفدار صدام. موسل قرار باز کردن، داعش رو جای گرفت. شهر به شهر. اونجوری نبود که داعش رو پیچیده عمل کنه. خیانت بود توی کشور عراق. رئیس جمهور عراق سریع درخواست کرد از ایران که امداد رو برسید. فرماندهان نظامی ما به عنوان مستشار نظامی رفتن اونجا، خود عیادت خود آقای عقبایی گفت که اگر ایران 24 ساعت دیر رسیده بود، بغداد سقوط می‌کرد. سقوط بغداد را حاصل دیگه سقوط حله و کربلا و نجف و ناصریه و کوت و فرماندهان ما رفتن اونجا مشاوره دادن، مستشاری کردن، کنسل شد برطرف. همون موقع آقای ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا یه مقاله نوشت. رئیس شورای روابط خارجی آمریکا ریچارد هاس در تیرماه 2 سال پیش نوشت جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شد. جنگ مذهبی جدید 30 ساله. مگر قبلا هم جنگ مذهبی بوده؟ گفت آره، 400 سال پیش یه جنگ مذهبی بوده. بین کی؟ در اروپا، بین کاتولیک‌ها، مسیحیان کاتولیک با مسیحیان پروتستان، این شیعه و سنی. گفت اینا انقدر از همدیگه کشتن. یه شبی بود به اسم شب عید سن بارتلمی. در پاریس، در عید سن بارتلمی، کاتولیک‌ها تو پاریس فرانسه 8000 نفر از این پروتستان ها رو کشتن، قتل عام کردن. فجیع، این کاری که داعش میکنه. اون موقع اینترنت و تلفن و تلویزیون و خبرگزاری نبود که خبر زود برسه. اینا امشب کشته شدن شب عید، 8000 نفر. خبر آمد به همه اروپا. تا خبر می‌رسید به یه جا، کاتولیکا شروع کردن پروتستان‌ها رو کشتن، پروتستان‌ها کاتولیکا رو. 30 سال این جنگ طول کشید. از سوئد در بالای قاره تا جنوب تو ایتالیا، از غرب توی بلژیک و پرتغال تا شرقش توی کشور چک و لهستان. اروپا به آتش کشیده شد. 30 سال بلگن دوره تامون سیاه اینقدر از هم کشتند که جمعیت اروپا نصف شد، یعنی نصف جمعیت اروپا کشته شد. همدیگر پیش خوندن توی کلیساهای همدیگه کلیسا رو آتیش می‌زدن. 30 سال بعد وقتی این جنگ تمام شد، نسل بعد اومد گفت خیرالله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، آقا دین بره کنار، کلیسا بره کنار، مسیحیت هم بره کنار، اصلا شما خشونت آمیزید، برش برو. 400 سال پیش بعد از اون جنگ دوره سکولاریسم شروع شد، دوره دین رو کنار بذار، دوره علمانیت، دوره عرف به جای شرع جمعی. پدری از مسیحیت در رو بردن، پدری از کلیسا در رو بردن که 400 سال پیش برای همیشه به عنوان دین خشونت آمیز کنار رفت. آمریکا و اسرائیل گفتن چیکار کنی؟ ما که زورمون به اسلام نمیرسه، از داخل اسلام یه چیزی در میاریم میندازی به جون اسلام، اسلام رو تخریب میکنیم. آمدن یک گروه تکفیری تو شیعه تعریف کردن، یک گروه تکفیری تو اهل سنت. گفتن وهابیت که تکفیر میکنه نماینده اهل سنته، یک گروه هم تو شیعه هستن، اینا هم تکفیر میکنن. تلویزیونی که انگلیس بهشون دادن، تو آمریکا بهشون دادن، اینا شروع کردن به بهانه عشق به ابو عبدالله و عشق به ائمه، شروع کردن به اهل سنت رو میکردن. یه روزی رفتم خدمت یکی از بزرگان در قوم، خیلی ناراحت بود. گفتم بابا چرا اینقدر شما ناراحتی؟ گفت قبل از شما بچه های وزارت اطلاعات اینجا بودن. ازشون پرسیدم که اون موقعی که ریگی رو گرفته بودن و اعلام شد و اینها، اونشون فرمود که من از اون پرسیدم که این خبیث، ازش پرسیدین چجوری این جوان ها رو آموزش میداده، توجیه میکرده که اینا میرفتن خودشون تو مسجد شیعه منفجر میکردن تو زاویران یا سر میبریدن؟ گفتن آره ما ازش پرسیدیم. چجوری؟ این چجوری کار میکرده؟ چجوری آموزش میداده؟ گفت هیچ. سیدی های مقاله های شما و بعضی از سخنران های شما و بعضی از این مقاله های تلویزیونی کذا رو میذاشتن براشون اونجایی که تولید میکنن مده ها و تولید میکنن اینا توی تلویزیون ها و این سخنران ها تولید میکنن به مقدسات اهل سنت. گوی جوان وقتی اینا رو میشنید جوری آتیش میگره که هر کجا میگفته خودش منفجر بود. بعد این عالم میفرمودم میفرمود فلانی خب ببینید ریگی 406 نفر رو شهید کرد، یعنی اینا که سر برید و تو بمبگذاری ها و اینا مجموعا 406 نفر. ایشون میفرمود در آخرت حوض خون میذارن جلو بعضی از اینا تلویزیون تکفیری شیعه، حوض خون میذارن جلو بعضی از این مداهای ما. آقا من برای ابو عبدالله خوندم، من برای امام حسین رفتم پشت تلویزیون، پشت جلو دوربین تلویزیون. میگن تو یه حرفایی زدی که زمینه این شدی که اونا بیان خون شیعه رو بریزن. ریچارد هاست چی گفت؟ گفت جنگ مذهبی جدید 30 ساله بین شیعه و سنی شروع شده. 30 سال این جنگ طول میکشه، در 1324 این جنگ وقتی تمام میشه، 1424 همون 1395 سال 1394 پارسال این جنگ عملیاتی شده، 30 سال دیگه 1424 تمام میشه. وقتی تمام میشه اثری از اسلام چه شیعه چه سنی نیست. الان شما مترسل دوستان جوان 20-15 ساله 25 ساله وقتی به سن ما میرسیم و دوستانی میشه تو 5 سالی 5 و 5 سالگی اون روزی که قبل این اثری از اسلام نباشه، این چشمنداز دشمن و شیطان، چشمندازی داره تعریف کنه که اسلام رو بیه 30 سال آینده از بین ببره. چجوری؟ به دست خود اسلام. ریچارد هاست میگه باید اینقدر شیعه از سنی بکشه، سنی از شیعه بکشه که نسل بعد ببینن آقا خیرالله خیر، اسلام رو نمیفهمن، چه شیعه چه سنی، آقا چقدر سر میبرید و جنایت میکنید و علیه زنان و علیه فرهنگ و علیه تمدن، اسلام کلا بره کنار، ما اسلام نمیفهمیم. اینو ریچارد هاست گفت. رئیس شورای روابط خارجی آمریکا. کیسینجر آمد براش کتاب نوشتن و آخرین کتابی که کیسینجر نوشته نزد جهان در مورد همین میگه این جنگ رو نباید بذارید تمام بشه تا اسلام از بین بره. کیسینجر 90 سالشه، بزرگ جمهوری خواست، بزرگ همین ترامپ. دموکرات ها کجا نیومدن؟ اونا بزرگشون میشه آقای زلینی و بورژشینسکی. بورژشینسکی دو تا مقاله براش نوشت، گفت هر دولتی تو آمریکا من سر کار نباید بذاره جنگ 30 ساله تمام بشه. کری وزیر خارجهشون آذر ماه پارسال آخر پاییز پارسال وقتی بهش گفتن آقا توی قضایای مذاکرات اروپا چی شد قضایای سوریه بالاخره تمام میشه سوریه، گفت نه بابا این جنگ مذهبی 30 ساله است، 30 سال قرار ادامه داشته باشه تا کل اسلام از بین بره. هوشیار باش جوان. امام حسین به خاطر حفظ اسلام شهید شد. امروز آمریکا رسما اعلام میکنه که ما جنگ مذهبی 30 ساله رو نمیذاریم تموم بشه، دو سالش رو بشه، 28 سال دیگه ادامه بده. نگاه امنیت ایران نکن، اینا اگه دستشون برسه اون کاری که تو سوریه و عراق و یمن جایی کردن چپش یا دومن تهران و شمال و جنوب و شرق و غرب کشور هم انجام میدن. خطر چیه؟ خطر اینه که اختلاف بین شیعه و سنی زمینه نابودی اسلام بشه. علمای قوم متوجه خطر شدن. سال گذشته همایش بین‌المللی مبارزه با تکفیر رو توی قم برگزار کردن و بیانیه دادن شیعه‌ای که اهل سنت رو تکفیر کنه این رفتی دو ماند. رهبر معظم انقلاب بارها در سخنرانی‌های علنی اعلام کرد آقا توهین به مقدسات اهل سنت روا نیست، هر کسی این کارو بکنه رفتی دو ماند. شیعه وقتی که اعلام براعت کرد از این جریانی که سازمان امای 6 انگلیس، امای 5 انگلیس و سازمان سیا تو آمریکا دارن توی انگلیس و آمریکا پول تلویزیوناشون رو میدن، اینا عمامه دزدیدن رو گذاشتن سرشون برن توهین کنن به مقدسات شیعه، مقدسات اهل سنت. اهل سنت هم اومد وسط صحنه. علمای اهل سنت رو آوردن اینجا توجیه کردن، گفتن آقا این خطری است که دشمن داره میگه، داره میگه آقا باید اسلام رو نابود کرد. دعوا دعوای شیعه و سنی نیست. امسال 4 شهریور ماه در شهر گروزنی مرکز چچن در کشور روسیه 200 تن از بزرگترین علمای اهل سنت از الازهر از جای دیگه جمع شدن، از مذاهب چهارگانه اهل سنت، از شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی و غیره، صراحتا بیانیه دادن، گفتن وهابیت ربطی به اهل سنت نداره. هم علمای شیعه سال گذشته تو قم اعلام براعت کردن از تکفیرهای شیعه، هم علمای اهل سنت از وهابی ها. سازمان سیا نقشه چاپ کرده گسترش شیعه و اهل سنت و وهابی ها. خود سازمان سیا میگه وهابی ها 4 میلیون نفرن. پیرامون شهر ریاض تو عربستان. اما قبلش چی جمع داختن؟ که کل 1,200,000,000 اهل سنت یعنی مثلا بین وهابی‌ها فکر میکنن. خطر اینه دوست جوان. حالا خوشبختانه درایت علمای شیعه و درایت علمای اهل سنت خطر رو دفع کرد. الان تکفیرهای شیعه ربطی به شیعه ندارن، تکفیرهای اهل سنت تکفیر وهابی هم ربطی به اهل سنت ندارن. در ایام عزاداری امام حسین مراقب باشید، اگر قرار عزاداری قبول بشه مبتنی بر اون چیزی که جریان تشیع انگلیسی دیگه نباید باشه، از قمه زدن و خیلی کارهای دیگه که توسط رهبر انقلاب نهی شده تا اون شیوه عزاداری که اونها میگن تا توهین به مقدسات اهل سنت، اینا همه نهی شده. هوشیاری جوانان ما در طول محرم باید ناظر به این قضیه باشه که اسلام رو میخوایم حفظ کنیم، نه تفخر رو در جهان اسلام خود نخواسته بس کنیم. جنگ مذهبی 30 ساله جنگی است که ادامه اون کار ابو سفیان و پسرش معاویه رو نمش یزید روبروی پیامبر اسلام علی علیه السلام، امام حسن و امام حسین که در مقابل با امام حسین به شهادت امام حسین با بریدن سر امام حسین انجام میدن. این تقابل دوره اومدیان، بعد دوره عباسیان، بعد دوره عثمانیان 1400 سال ادامه پیدا کرد، امروز شده داعش. امروز هم حلب کرده است، خانتومان کرده است، لبنان کرده است، موسیب تو عراق کرده است، کل یمن آشورا، هر روزی آشورا، کل ارضن کربلا، هر زمینی کربلا است، کل شهرن محرم. اینه دوست عزیز جمع، اگر قرار اسلام رو حفظ کنیم، اگر قرار نهضت انبیا و ائمه رو جلو ببریم، اگر قرار تمدن نوین اسلامی رو بسازیم، اولا باید بدانیم از صدر اسلام فتنه شروع شد با ابو سفیان که امروز فرزندانش مدعی اسلام هست. امیر المومنین یزید امروز شده امیر المومنین ابوبکر بغدادی. همینطوری که امروز شما نمیپذیرید ابوبکر بغدادی امیر المومنین باشه، اما بعضی ها میرن به خاطرش کشته میشن، بم به خودشون میبندن، خودشون رو نابود میکنن، در صدر اسلام هم بعضی ها اینا رو قبول میکردن. علی علیه السلام بود، امام حسن بود، امام حسین بود، بعضی میگفتن زیر بیعت امیر المومنین معاویه. این اسلام باطلی که از صدر اسلام به جلد اسلام رفته و تا به امروز آمده حاصل عدم تفکیک حق از باطل بوده. قرآن نبید داده بود به پیامبر را تو خوابی که پیامبر را دید. قرآن اونجا میفرماد شجره ملعونه، درخت لعنت شده در مقابل شجره سلامه و شجره طیبه. شجره طیبه ائمه در مقابل شجره ملعونه خبیثه سفیانی ها که تا زمان ظهور حضرت این فتنه گری ها رو ادامه میدهد. امنیت زبان زد و مثال زدن ما بابت بصیرت مردم ما، بابت درایت و هوشمندی امام ما، بابت شهادت دلیر مردان ما در نیروهای نظامی، نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی است. این وضعیت رو بارها اینا آمدن در طول دو سال گذشته به هم بزنن. الان در ایام عزاداری گروه های متعددشون رو گرفتن که آمدن عزاداری رو به هم بزنن. ده ماه رمضان امسال توی تهران داعش آمده بود که تعداد زیادی از مراسمات شبهای احیا رو منحدر کنه که تیم های اطلاعاتی و گروه های امنیتی اینا رو گرفتن. بارها اینا از مرزهای شرقی و غربی کشور وارد شدن، نیروهای ارتش، نیروهای سپاه، نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات اینا رو گرفتن. اگر الان می‌بینید امنیت داریم، بابت این نیست که دشمن نخواسته اینجا رو به هم بریزه، بابت اینکه عنایت الهی خونسا کرده این خطر رو. لذا دوستان باید ما در مقوله جهاد کبیر متعهدانه‌تر با این خطر مبارزه کنیم. پس بدانیم اسلامی تو صحنه هست که اسلام دروغین یزید و معاویه است. پشت این صهیونیزمی است که آتش‌بیار معرکه است و پشت او آمریکاست که ام الفساد قرنه. امام راه چهار رو نسبت به آمریکا، شیطان بزرگ، ام الفساد قرن، تروریست به ذات، یعنی ذاتش تروریستیه و استکبار جهانی. چرا استکبار جهانی؟ ما برای یک نفر مقام کبریایی قائلیم، برای خدا. وقتی میگیم الله اکبر یعنی فقط تو متکبر، تو مقام کبریایی داری. هر کس در زمین علو و برتری جز خودش رو برای خودش مقام کبریایی قائل بود، اون استکباره. آمریکا استکبار از موضع بالا حرف میزنه، دستور میده، تحکم میکنه، خباثت میکنه. فرمود ام الفساد قرن، مادر فساده. برای هر فسادی که آمریکا میکنه یک پیامبر آمد در مورد یک قوم عذاب نازل شد. اگر یک قومی که یهود ربا میخورد، حضرت سلیمان را میگفت. اگر قومی توی اینها بود که دچار فساد اخلاقی بود، حضرت لوط آمد، گوش نکردن، عذاب نازل شد. و همه این فسادهایی دیگه، همه فسادها جمع شده تو آمریکا. تمام فسادهایی که برای هر یکونش یه نبی آمد و اون قوم گوش نکردن و زیر رو شدن، برای عمده اون فسادها یه مصداق داره تو آمریکا. آمریکا ام الفساد به تعبیر ما، همه فسادها رو داره و عذابی که به آمریکا نازل میشه جمیع همه عذابها خواهد. امام فرمود آمریکا شیطان بزرگه، شیطان رو چکار میکنم؟ رجم میکنم، رجم میکنم. شیطان مجسم خامی کن استجبار جهانی امور فساد قرص شیطان بزرگ و فرقود آمریکا تروریست فسادیه. چرا آمریکا ذاتش تروریستیه؟ چون اینا انگلیسی هایی بودن که رفتن ریختن تو سرزمین سرخپوستا 3400 سال پیش پوست کرده سرخپوستا رو کندن نابودشون کردن، سیاه‌پوستا رو برداشتن از آفریقا غارت کردن آوردن توی سرزمین سرخپوستا اسمشون گذاشتن آمریکا، با اون سیاه‌پوستا غارت رو ساختن. ذات شیطانی آمریکا تروریستیه. وقتی این بلند شده دیگران که شما حامی تروریست هستید، ببینید؟ پس آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی، شش خانواده وهابی و جریان تروریسم وهابی همه با هم کمر همت بستن که اسلام رو بشکنند. در مقابل عمل اینها شما یک حضرت سید علی میبینید، یک سید حسن نصرالله میبینید، یک عبدالملک الحوثی میبینید، یک شیخ ابراهیم زکزاکی میبینید، یک آیت الله سیستانی میبینید، یک شیخ عیسی قاسم میبینید. توی این فضا یک قاسم سلیمانی میبینید. محبوبیتی آنها برای چیه؟ سوپر استار سینما هم، سوپر استار فوتبال هم، سوپر استار سیاست هم. پس چیه؟ یک نکته، تعصی به راه عبادت. همونطوری که ابو عبدالله زیر بار ظلم نرفت، هر کس امروز در جامعه بشری زیر بار ظلم آمریکایی، اروپایی، اسرائیلی، صهیونیستی، وهابی و غیره نره، عزیز میشه. مال و نفسش رو به خدا میپوشه. حالا در جامعه امروز، در زندگی امروز، مالشون و نفسشون رو به هر کسی میپوشن. دوست جواب به هر کسی. اما در آیه 111 سوره توبه شهید چیه؟ کسی که مال نفسش رو به خدا میفروشه، خدا مشتریشه. فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتری مال نفس شماست، مؤمن ها نه، ناس مردم نه. ان الله اشترى من الناس نه، ان الله اشترى من المؤمنین. ای مؤمن، مال تو و نفس تو رو میخره. چی به جاش میده؟ جنت و بهشتش. فرمود چه بکشید چه کشته بشید، وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. چه بکشید چه کشته بشید این سر جاش باقیست. وعده ایست که خدا تو تورات داده، تو انجیل داره، تو قرآن هم داده. بعد میپرسه کی به وعدش بهتر از خدا عمل میکنه؟ و نظام فرمود فاستبشروا بالبیع، بشارت داد بر شما با این بیع، با این فروش خود به خدا. فذلک فوز عظیم، این فوز عظیم. امام حسین و یارانش مال و نفسشون رو به خدا فروختن. این شهدای مدافع حرم ما مال و نفسشون رو به خدا میفروشن، منت کردن کسی ندارن، تبعیت از خدا میکنن، نه تبعیت از کفار. میشه جهاد کبیر، مجاهد کبیر. زندگی امروز مثل جوان تو رو به سمتی میبره که اگر صدای خوبی داری بفروشیش به دیگری، اگر زور بازو و عضله داری بفروشیش به دیگری، اگر فکر و علم و ذهن قوی داری بفروشیش به دیگری، اگر خونی داری بری بفروشیش به دیگری. اونایی که بدبختن که اینو میفروشن به خودشون، خودشون رو میخرن. اما انسان متعالی کسی که قدر خودش رو میده، به خودش رو به کمتر از خدا نمیفروشه. انسان یه هنر بیشتر نداره، خودفروشی. هنری که در انسان به قدیل نهاده شده هنر خودفروشی. بعضی خودشون رو به خودشون میفروشن، بعضی خودشون رو به دیگران میفروشن، به ثمن بعض حتی توانایی دارن میفروشن به مفت. اما بعضی خودشون رو میفروشن به خدا. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. حالا امام حسین میفروشه، خدا اینجا قول داده بود دیگه، قول داده بود به ان لهم الجنه، بهش در مدار میگن. امام حسین وقتی فروخت، حالا خدا چی فرما؟ یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس به اطمینان رسیده، ارجعی الی ربک، رجعت کن، برگرد به سمت ربک. من اینکه تو رو پروردم. راضیت هم مرضیه، من از تو راضیم، تو هم از من راضی. فتح خودی فی عبادی، داخل شده در عباد من. بعد خودی جنتی، قول به داده بودم تو آیه 111 سوره توبه. بعد خودی جنتی. اما اینجا شهید جنت خدا رو نمیخواد، خود خدا رو میخواد. این رب به نمیرسن. زندگی امام حسینی با خیلی از شرط زندگی ما تو کوچه و خیابون فرق میکنه. زندگی امام حسینی زندگی فروختن خود به خداست. چقدر در شبان روز ما خودمون رو به خدا میفروشیم و چقدر داریم خودمون رو به دیگران میفروشیم؟ تو بازی های فرهنگی، بازی های اقتصادی، بازی های سیاسی. اینه دوست عزیز. از این رو 1400 سال جنگ بی‌امانی که از زمان ابو سفیان تا امروز با داعش علیه پیامبر ما و علیه فرزندان پیامبر ما بوده، در غیبت امام دوازدهم ما، الان پرچم این مبارزه دست حضرت سید علیه. همراهی و ملازمت با حضرت سید علی یعنی همراهی در رکاب خود حضرت زمان ظهور. اینجوری امتحان میشه. اگر به پیامبر ما فرمود اطاعت از کفار نکنید جهاد کبیر، امروز ایشون وقتی میفرماد اطاعت از کفار نکنید یعنی جهاد کبیر، یعنی چی؟ دوست عزیز جوان، ما عرصه نظامی رو امروز دیگه نگران نیستیم. امروز اینقدر نیروی هوافضا موشک توی تونل ها داره که اگر کسی دست از پا خطا کنه دیپا و تلاویف رو براش با خاک احسان کنه. امروز نیروی دریایی اینقدر سلامت داره که اگر صد متر تو آبهای ما بیاره کوششون رو بگیره. امروز نیروی زمینی اینقدر سلامت داره که دشمن رو پشت در رو نگه داره. امروز سازمان‌های انتظامی و امنیتی اینقدر سلامت دارن که ندارن هیچ تروریستی داخل کشور بیاد بمب گذاری کنه. اما ما از میدان‌های دیگه تمدن نوین اسلامی نباید غفلت کنیم. یک ماه پیش فرمود در هفته دفاع مقدس، فرمود سروری و آقایی دلار رو بکشید پایین. الان بدبختی بشر اینه که دلار سرور بشر، دلار آمریکا مبنای معیشت بشر. تا ما دلار آمریکا رو از سروری و آقاییش به ذلت نکشونیم، بشر نجات پیدا
نمی‌کنه.
جنگ جدیدی رو طراحی کردن با دنیا دارن استفاده میکنن علیه دنیا چند ساله که معروف به جنگ پول هاست. ذهنتون رو به خصوص دوستان جوان برای دفاع از اسلام و نظام و انقلاب و کشور و بشریت باید به سمت یک مفهوم جدید ببرید. جنگ ارضی. جیمز ریکارد اخیراً فیلم ازش منتشر شده، همین طراح جنگ های پولی آمریکا که پارسال جنگ پولی علیه چین رو مدیریت کردن، 45% اقتصاد چین نابود شد 45 روز. این فیلمش مال سال 92 بوده، امسال منتشر شده. توی اندیشکده آتلانتیک داره صحبت میکنه، میگه ما سال 90 یک روز ریال ایران رو 40% نابود کردیم. یک روز. یعنی اگه شما تو قبلش 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید، درآمد داشتید، از فردا دارایی‌تون شد 600,000. همه دارایی کشور یه دفعه آب رفت. میگه ما در جنگ بین دلار و ریال یک روز تونستیم، بعد میگه چجوری تونستیم ریال ایران رو 40% نابود کنیم. روی این بود که رهبر معظم انقلاب آمد فرمود به دولت که مهاتیر محمد که از وزیر مالزی چند سال پیش اومد اینا رو من ازش پرسیدم چی شد اون ماجرای جنگ مالی بود. همون جنبش مثلا ماجرای 1997 شوری مالی جنوب شرق آسیا. آقا فرمود که مولوی محمد به من گفت آقا همینجوری به شما بگم، ما یه شب تا صبح بدبخت شدیم، توی یک شب اقتصادمون نابود شد. این یک جنگ جدیدیه که رزمندگانش اسلحه دست نمیدن، رزمندگانش دانش سواد مالی دارن. جوانای انقلابی میان به ما میگن چه رشته‌ای بریم بخونیم که به درد آینده اسلام بخوره، زمین ساز ظهور باشه. کسایی که میخوان اسلام رو یاری کنن و کربلاهای آینده و خرم شهرهای آینده رو حضور داشته باشن، نفی تبعیت از کفار کنن ملت خودشون و ملتهای دیگر رو بیدار بدن، یک رشته رشته نه این مدیریت مالی که دانشگاه خونده میشه این اقتصاد، تلاش برای فهم دقیق سازگار نظام مالی تو جهانه. تو شهریور 1160 فرمود حصر آبادان شکسته شود، محاصره آبادان بشکنید از دست صدام. همین یک جمله برای ارتش و سپاه کافی بود تا برن محاصره آبادان بشکنند. امسال تو آخر شهریور فرمود سروری و آبادی دلار آمریکا رو بزنید زمین. اینم گفت حالا اینجا میگه آبادان رو آزاد کنی 35 سال پیش، اینجا فرمود دلار رو. رزمندگان میدون چیه؟ حسن تبار مقدمی بود رفت موشک رو بومی کرد، وقتی شهید شد مملکت کلی موشک بالستیک و کلی هم ماهواره به فضا برد. مال جنگ قبلی قاسم سلیمانی داره، تو مدل جنگ قبلی هنوز قاسم سلیمانی کفایت میکنه. جنگ آینده جمعون اگه قرار ایرانی بماند، اسلامی بماند، نظام مالیش از دست دلار و نجات پیدا کنه. این میدون آدمای جدید میخواد، این میدون جوانان جدید و نیروهای انقلابی جدید میخواد. بسم الله، هر کسی که میخواد بیاد توی صحنه زمین سازی برای ظهور کنه، جوان مؤمن انقلابی باشه از این دست، میدون جدید اینه. ما یک سری مغز متفکر میخواییم برای اینکه در 20 سال آینده سیطره و هژمونی و استکبار دلار آمریکا رو زمین بزنه، یه پول پرقدرتی برای اقتصاد اسلام به اقتصاد مسلمی در تمدن اسلامی شکل بده، نه پولی مثل یوان چین که توی 45 روز 40% نابود شد، نه پولی مثل ریال ایران که یک روز 40% نابود شد. چین تمام بازار دنیا رو گرفته، گوشش آمریکا پارسال پیچون، چون چین رفت به سمت اینکه دلار آمریکا رو بذاره کنار، با 48 کشور پیمان پولی دو جانبه امضا کرد، رفت واسط بستر با روسیه و آفریقای جنوبی و هند و برزیل پیمان بریکس رو ایجاد کرد. آمریکا با قرار ورود دلار من نیست، نیر دلار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول میرید صندوق جدید ایجاد میکنید بین دلار با یوان پول چین. جنگ شد تابستون پارسال، این اینترنت رو جستجو کنید ببینید چه خبر شد. ما میدونستیم فاجعه شده، نمیدونستیم چه بلای سر چین اومد. جلوی ایت آخر اسفند کنگره خلق چین برگزار شد، نخست وزیر چین آقای لی گزارش داد که چه بلای سرش اومده. به کنگره خلق چین یک دو سه چهار گفت این شد این شد این شد، گفت آقا هیچ 40% اقتصادمون پرید. این چه جنگی که یه گلوله تو شلیک نمیشه، یه ملتی باید اعلام ورشکستگی کنه تسلیم بشه. فرمود آقایی و سروری دلار رو بکشید پایین، فرمود جادوی مالی و پولی غرب رو به چالش بکشید. جادوی مالی و پولی یعنی چی؟ جادو جوان یک کاغذ رو چاپ میکنن روش دلار میارزه، دانشمندان مثل رازی عمرشون رو گذاشتن که نقره رو بکنن به اصطلاح مصر رو بکنن طلا، شنیدید دیگه تو افسانه ها، با کیمیاگری میخواستن فلز قرمز یعنی مصر رو بکنن فلز زرد یعنی طلا. چشماش از دست داد از دستش از این آزمایش رو کرد. یه فلز واقعی یعنی مصر رو میخواستن بکنن طلا، نشد. بشر امروز شعبده بازی میکنه، جادوگری میکنه، کاغذ بی ارزش رو میکنه دلار، میکنه ترابل چک 100,000 تومانی بعد میارزه، بعد این پشتش طلا نیست، یعنی مالیاتش تو خزانه های کشورها طلا نیست. چه بلای سر اقتصاد دنیا آورده؟ 60 تریلیون دلار اقتصاد جهان دیگه. نقشه که اکانومیست در دایجست منتشر میکنه اینه 60 تریلیون 60 هزار میلیارد دلار اقتصاد جهان بدهی داره. بدهی به کی؟ به هیچ کی. به چاپ و پول بدون پشتوانه. اگه شما الان بشینید بیرون این مسجد دستگاه چاپ بذارید همینجوری تراداجه به 100 هزار تومانی چاپ کنید بریزید تو بازار عباس آباد همه کالاها رو بخرید، شما پول رو جمع کردید، اون کاغذ بی‌ارزشی رو دست مردم این کالاهاشون رو خریدید، اون برای مردم بدهی رو کار آورده دیگه. اقتصاد جهان اینجوریه. دولت‌ها تو دنیا پول دارن، ملت‌ها ندارن. هیچ کشوری نیست پول رو چاپ نکنه. از آمریکا تا ایران همه دارن پول رو پشتوانه چاپ می‌کنن. و کورتن چی میگه؟ پروفسور کورتن میگه آقا خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهی. وقتی ملت‌ها بدهی چاپ کردن، شما برای اولین بار باید پدیده جهانی رو میشید، ربای جهانی. تا حالا این نزول‌خور رباها رو دیده بودید؟ یه پولی میده چیزی روش میدید. حالا به رباهای جهانی رو ببینید. حالا حضرت سلیمان نبی کجاست که ربای داخل یهود رو بیاد ببینه؟ یهود اشکل جهانی بهش داده. آمریکایی‌ها بیش از 1300-400 جلد کتاب براش نوشتن تو 8 سال گذشته که آقا یکی ما رو نجات بده. یا حالا اندرسان ندارن آمریکایی یا شیخ عمران حسین. این پارسال اومد ایران، چند تا برنامه تلویزیونی هم داشت. توی میزیگرا همایشا کلی باش بحث کردیم. چهار تا کتاب در مورد ربا داره به زبان انگلیسی. امسال که آمده بود تو بودیدش ایران، اون نامه سرگشادش به مقام ازان رهبری زد، دیدید دیگه تو خبرگزاری ها منتشر شد. نوشت آقا جهان رو از دست ربای دلار نجات. اینجا وقتی باش صحبت کردیم گفتش که آقا خود آمریکایی‌ها ما نگفتن باید کتابای روای نمایشی، حالا تازه داریم می‌فهمیم چه بلایی سرمون اومده. بازگشت به قرآن جایی که فرمانده ربا رو بذارید کنار. قرآن فرمانده دیگه فرمان یمحق الله الربا. اینجوری فکر کنید ثروتمند شدی ما به محاق می‌بریمش. این بادکنانی که خیلی عجب بادکنانی بزرگیه که سوزن بزنندش میترکیده صدای میده میبینی یه تیکه پلاستیک شده کوچولو. اقتصاد جهان هم ورم کرده. نقشه اکانومیست ریدرز دایجست رو که میبینید کشورهایی که رنگ قرمز در آمدن از این روای بدهی جهانی در حال فروپاشی هستند. صدرشون خود آمریکاست، اروپاست، ژاپن، کره جنوبی، چین، استرالیاست. اینا که همیشه به ما گفتن تو استاد دانشگاه اینا خیلی وضع اقتصادشون خوبه، ما چون از رژیم صهیونیستی بد میگیم و سر زمان و چادره و ولایت فقیه داریم و از حزب الله لبنان دفاع میکنیم ما بدبختیم. تقریبا بودیم نه خیر، اقتصاد اونها وضعش از ما بدتره. بعد وزیر خارجه صهیونیست، وزیر اقتصاد آلمان که شخص صهیونیستیه بلند میشه شرط میذاره برای دولت ما که اگر ما آلمان رو میخواید باید اسرائیل رو رسمیت بشناسید. ما تو رو میخواییم؟ یا تو بازار ما رو میخواییم؟ تو بازار ما رو میخواییم یا ما تو رو میخواییم؟ اگر قراره که تو با ما مناسبات داشته باشی ما باید دست از مبارزه ها رو که صهیونیستی برداریم رسمیت بشناسیمش، یا تو باید دست از کفرت برداری به سمت اسلام بیاریم؟ کشور ما منادی اسلام راستینه، تو نمیتونی برای ما شرط بذاری، ما برای شما شرط میذاریم. قرار شما تبدیل به محیط اسلامی بشید در دین بیایید، قرار آمریکا تبدیل به محیط اسلامی بشه. شما به ما بگید به عنوان شاخصهای اقتصاد جهانی غیر از خود ضربوهر تکنولوژی رو قبول دارید. شما بنز دارید، پورشه دارید، بی‌ام‌وی دارید، بایگه دارید، سیمنس دارید، معنویت هم دارید، اخلاق هم دارید، فلسفه کانت رو نیچه، مگه این نابودی رو براتون به وجود نمیورده؟ شما کدوم فکر بنیادی رو دارید؟ این که ما رو پاسخگو کنید که ما به شما نیاز داریم، نخیر. ما حرفمون رو که یک کلمه است، تمدن نوین اسلامی یعنی جمهوری اسلامی جهانی. جوان اعتماد به نفس به خود برگردی به عنوان آدم انقلابی. تا آمریکا نشه جمهوری اسلامی ما دست از مبارزه بر نمیداریم.
الله اکبر، الله اکبر، خامنه‌ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین و کفار، مرگ بر اسرائیل.
لذا به خاطر دو تا پدیده تکنولوژیک ملت ما رو پاسخگو نکنن.
به خاطر دو تا پدیده تکنولوژیک و نیاز تکنولوژیک به اتومبیل هواپیما یادت باشه عزت و شرف ما رو اینا میگیرن. قرآن فرمانده اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست از سر شما بر نمیدارن. ما تا پرچم اسلام بر قلل جهان به اعتزاز در بیاد، تا حکومت حقه حضرت انشاءالله محقق بشه، تا تمام بشر به سمت اسلامیان، مبارزه ما، مبارزه که در این جهاد ناتمام که از ابو سفیان رو بروی پیامبر ما شروع شد تا امروز ادامه داشته باشه، این مبارزه استمرار خواهد داشت. از این روز که جهاد کبیر مرتبه اولا بر جهاد صغیره، جهاد صغیر همین مبارزه خرمشهر و آبادان، همین مبارزه حلب و کانتومان. اما جهاد کبیر کدومه؟ اونجاست که ما نیاز داریم رزمندگانی داشته باشیم که کلمه جنگ ارضی رو بشناسن. پس عزیز انقلابی، جوان مؤمن انقلابی، این کلمه مربوط به مقام معظم رهبریه، جوان مؤمن انقلابی، جوان مؤمن انقلابی، نقش آینده‌ات در راه امام حسین علیه السلام اینه که ما مبارزین حوزه جنگ ارضی می‌خوایم. انسان‌هایی که بتونن تو حوزه سازوکار فهم مالی فرمول‌هایی بدن که ملت خودشون و ملت دیگر نجات بدن. این یک. دو، جنگ پیچیده امروز جنگ سایبریه. خودتون تو کانال‌های تلگرامی، توی فضای اینستاگرام، اصلا کلاً توی فیسبوک، توی شبکه‌های اجتماعی، توی اینترنت هستید. جوان عزیز، سال 88-89 یک حمله سایبری به ما کردن، میلیاردها دلار به زیرساخت اتمی ما صدمه زدن، هزار سانتریفیوژ ما رو ذوب کردن. امروز افتخار میکنن که اونا بودن با ویروس استکسنت این کار کردن. جنگ سایبری سربازان خودشون میخواد، جنگ سایبری جنرال های خودشون میخواد. رسما آمریکایی‌ها گفتن با دنیا دیگه تو زمین و دریا و هوا ممکنه نجنگیم. چجوری میجنگیم؟ با ارز و با سایبر. این میدون قاسم سلیمانی خودشون. از کجا معلوم شما قاسم سلیمانی های آینده نباشید که در جنگ سایبری و در جنگ ارضی این ملت، این کشور و ملت‌ها و کشورهای منطقه و جهان رو در مقابل کفار ایمن کنید و خدا به دست شما دشمنان خودشون در این دیتاها اصحاب کنه؟ از کجا معلوم شما نباشید؟ از کجا معلوم پسر دخترهای جوان ما همون کسانی نباشن که در جنگ سایبری آینده و در جنگ ارضی آینده رو پامی ایستن؟ این قسمت دوم جوابی کرد. قسمت سوم، امام راه فرمود دانشگاه باید اصلاح بشه. داره مقطع تحملات دانشگاه رنزر منظر این بلا فرمود منظر اون مثل قد غیر توحیدیه. ما اگه میخوایم پرچم توحید رو بالا نگه داریم و جهان رو به توحید دعوت کنیم، علم توحیدی باید توحید کنیم. برادر انقلابی و خواهر انقلابی، اگر قرار شد زمین سازی برای ظهور کنی، خودت رو پیرو به امام حسین علیه السلام قلمداد کنی در ماجرای کربلا و عاشورا، یک راه داریم، تلاش برای تحول در علوم انسانی. اینجا خون کسی ریخته نمیشه، عرق ذهن ریخته میشه. بسم الله. جوان انقلابی، این راه 20 سال طول میکشه، 30 سال طول میکشه. هستی تو میدون دست کف دست امام مسلمی در رکاب ولی امر خودت، تحول در علوم انسانی، یکی از رشته ها رو برو تا تمش به علوم غربی، از اون طرف شروع کنن بومی کردن، قربتن الالله شروع کنی، خدا خودش راه رو نشون داده. آیه اینه، ترکیبش اینه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، والذین جاهدوا فینا، تلاشتون رو برای ما، جهدتون رو برای ما انجام بدید، لنهدینهم سبلنا، ما شما رو به راه های خودمون هدایت میکنیم. چطوری؟ الان میپرسی چطوری؟ میخوای جنگ ارضی رو مدیریت کنی؟ میخوای جنگ سایبر رو مدیریت کنی؟ میخوای مبدعی به نام علم توحیدی رو مدیریت کنی؟ فقط کافی قلبت بده به خدا، حرکت رو شروع کنی، خدا خودش درها رو به اون باز میکنه، راهها رو به اون میگشه، مسیر رو برات هموار. ما اگر بتوانیم در نسل شما در جهاد کبیر، در جنگ ارضی، جنگ سایبری و جنگ معرفتی، جنگ شناختی، جنرال ها و سردارانی رو تربیت کنیم، شکل بدیم که بتونید این میدون رو خونسا کنید، جهاد کبیر رو تونستیم در اقام نامتواره خونسا کنید. فرمود خرمشهرها در پیش روی ماست، که این خرمشهرها جهاد کبیر شبیه اون خرمشهر سی و خورده سال پیش که رفتیم فیزیکی آزادش کردیم نیست. جوان عزیز، روال جنگ با خداست و امروز بزرگان تو قوم می فرمایند بیش از 80% اقتصاد ما را بریم. یعنی عملا ما تو زندگی من این شده امروزی رو داریم با خدا جنگ می کنیم. کدوم سرداران یعنی الان این نسل شما باید شکل بگیریم ملت رو نجات بده از سیستم را بریم؟ یه ویروس رو می دستن توی ارسی میاد سیستم اتمی ما رو نابود می کنیم. کدوم جوانی باید باشه که این میدون رو بشناسه و بدون خونسا کنه؟ یه جنگ پولی را میدازن یک روز، خود ریکارد میگه برای گزارش میده اونجا، میگه یک روز تونستیم ریال ایران رو 40% نابود کنیم، یعنی 40% دارایی همه ملت یک دفعه دود شد رفت هوا. یه فشار دیگه یه روز دیگه بیارم میشه 80%، نصف روز دیگه هم فشار من 100%، یه ملت باید اعلام تسلیم کنیم. چی رو داریم برای این روز؟ هستید های و سپس جنگ معرفتی، جنگ تومی. از این 4600 رشته دانشگاهی که کشور بیش از 2000 رشتهش رشته علوم انسانی مبناش تسلیم. یکی باید در نظام مالی ربا رو بذاره از بانک، یکی در نظام بورس قمار رو بذاره از بورس، یکی باید در علوم انسانی معرفت مردم، معرفت تولیدی رو حفظ کنه. ببینید چقدر برای ظهور کار داریم، چقدر نقش ها تعریف شده که زمین مونده. انسان انقلابی خودش رو میرسه میکنه پرگار جامعه همه چیز رو با اون تعریف میکنه. و جمله آخرم به همه دوستان جوان توصیه کردم، به شما هم میگم قصه داشته باشید. امام حسین قصه، چهار نفر هم دیگه، امام حسینی که قصه داره، یزیدی که قصه امام حسین رو کامل میکنه، حضرت زینب که قصه امام حسین رو روایت میکنه، و ماها که قصه امام حسین رو میشنویم. جوان عزیز، اگر قصه داشته تو زندگی، یزیدیانی رو تو قرار میگیرن و اونجا حقانیت راه خودت رو با عرق ذهنت و با خون خودت میتونی تثبیت و اثبات. زینب هایی خواهند بود که پیام اون نظام معرفتی رو برسونن، قصه رو روایت کنن و کسان که قصه رو بشنوند. خب و در جبهه یزیدی ها بودن درسی که از دهه محرم میگیرید در دهه اول محرم اینه که زندگی رو باید خواهند با قصه داشتن. کربلای امروز کربلای شمشیر نیست، کربلای فکره، کربلای تدبیره، کربلای ایده است. هستی بسید از این روی شبها که عزاداری میکنیم برای امام حسین علیه السلام و یارانشون، پیمان میبندیم با خون انبیا و با خون ائمه و با قرآن عظیم که ما از صراط انبیا و صراط ائمه لحظه ای فاصله نگیرشون. امروز و امشب که عزاداری میکنیم برای ابا عبدالله، بر سر این عهد و پیمانمون هستیم که زیر بار ظلم و زیر بار ذلت نگیرشون. امروز و امشب که عزاداری میکنیم برای امام حسین علیه السلام، بر سر این عهد و پیمانمون هستیم که اجازه ندیم دشمنان از بیرون مرزها جنگ مذهبی 30 ساله رو که طراحی کردن بتونن به نتیجه برسونن و اسلام رو بخوان نابود کنن. و امروز که امروز امشب که عزاداری میکنیم برای امام حسین علیه السلام، عاجزانه از درگاه حضرت حق میخوان که توفیق شهادت در راه خدا رو نصیب ما هم بفرمایید. ان شاء الله. بس
الله.